ولی به نظر شما هیچ راهی
هیچ راهی نیست. حمام و خونم که راه بیفته، یک نسل دو نسلن که کامل از بین برن، دیگه نسل‌های آینده نجات پیدا میکنن.
یعنی یک نسل دو نسل شما اعتقاد دارید که میتونن هزینه ای چنان سنگین پرداخت بکنن برای اینکه از دید شما دست کم نسل‌های بعدیشون نجات پیدا بکنن؟ بسیار خوب، اینم نظری بود که شنیدیم از آقای اسفندیار. بریم سراغ میهمانان برنامه‌مون، آقای درویش پور. یکی از نکاتی که شما اشاره کردید بهش این که خود حکومت در جاهایی به طور عمدی این اعتراضات رو به سمت خشونتگرایی پیش میبره. توی صحبت‌های یکی دو تا دیگر از شنوندگان ما هم بوده، از جمله آقای اسفندیار که میگفت خودشون خرابکاری میکنن، یا بهروز هم به همین نکات اشاره داشت. میشه در مورد این یه مقداری بیشتر توضیح بدید؟
من یک قبل از این دو تا نکته رو که مهم هم هست اشاره بکنم. یکی ببینید، رویارویی خشونت با قدرته. درسته که خود خشونت یک نوعی اعمال قدرته، اما اون چیزی که هانا آرنت ازش نام میبره به عنوان اقتدار یا به نوعی مشروعیتی که حرکت‌های اجتماعی گسترده مردم در جای میلیونی حتی با مشت‌های خالی فقط دست‌هاشون رو گره بکنن در خیابان ظاهر بشن، این اقتدار مردم به مراتب بر خشونت مسلح گروهی از حاکمان میچربه. یعنی اینطوری نیست که حتما خشونت به اصطلاح نظامی یا پلیسی یک حکومت فقط با یک واکنش مسلحانه قابل پاسخ گرفتنه، بلکه پیروزی اقتدار بر در واقع سلاح در حضور میلیونی مردم در حرکت‌های اجتماعی
نتیجه چی میتونه باشه؟ ما میبینیم که آقای درویش پور، میبینیم که مثلا فرض کنید در جریان جنبش سبز تعداد بسیار زیادی از مردم در خیابان حاضر شدند و طی رشته اعتراضات خیابانی اون اقتداری رو که شما میگید به طور نمادین دست کم نشون دادن کسانی که اعتراض داشتن، و نتیجهش در نهایت میبینیم که همون سرکوب بود، نتیجهش کشته شدن ده ها نفر بود و نتیجهش این بود که در نهایت جنبش سبز هم خاموش شد. حالا بعضی هم میگن آتش زیر خاکستر هست.
اگر مقایسه کنیم ببینید، اگر فرض کنیم حالا اون موقع به جای اینکه در تهران محدود بمونه به همه شهرها سرایت پیدا می‌کرد، آن موقع یک اقتدار مثل در اصلا انقلاب ایران سال 57 نگاه بکنید، انقلاب ایران اساساً به خاطر یک حضور مبارزه مسلحانه مردم نبود که ورق برگشت، بلکه به تداوم یک جنبش اعتراضی سراسری تر شدنش و اتفاقاً حتی در برابر سرکوب پلیسی نظام پهلوی پاسخش این بود ما به شما گل دادیم شما به ما گلوله، یعنی تلاش برای این که یک پیروزی روانی مبارزه مسالمت آمیز بر رفتار خشونت آمیز حکومت.
خب
این نکته اولی که میخوام تاکید کنم.
میشه نکته دومتون رو یه مقدار کوتاه‌تر بفرمایید که بتونیم؟
خواستم یا اغلب کشورهای جهان هم نشون داده که مبارزات مسالمت آمیز فراگیر اقتداری ایجاد میکنه که میتونه زمینه پیروزی بر اون نظام‌های سرکوبگر رو فراهم بکنه. یک. دوم، حتی اگر این نکته اصلی بحثم هست، حتی اگر این جنبش‌ها به خشونت کشیده بشن، همونطور که هم من اشاره کردم جناب قاضیان، بین اونچه که اریش فروم از خشونت پرخاشگر ویرانساز با خشونت دفاعی که به لحاظ زیستی موجهه باید تفاوت گذاشت. معمولا خشونت هایی که حکومت ها برای حفظ اقتدار خودشون برای سرکوب مردم به کار میگیرن، اینها خشونت های مرگباره، خشونت های در واقع ویرانگره، خشونت های پرخاشگره برای نابود کردن طرف مقابل، در حالی که واکنش هایی که بسیاری از مردم در حرکت های اعتراضی انجام میدن و گاه به خشونت کشیده میشه خشونت دفاعی است. مثلا طرف به شما گلوله میزنه و در واقع میخواد شما رو بکشه، و این به لحاظ زیستی خشونت دفاعی خشونتی است مشروع و اصلا همسطح خشونت ویرانگر نباید گذاشت. البته من منظورم این نیستش که به تبلیغ خشونت بپردازیم، ولی خواستم بگم که
تفاوت بین اینا،
خشونت پرخاشگر و خشونت دفاعی یک مسئله بسیار
زیادی است که باید آقای درویش پور اجازه بدید که همین جای بحث عناصر نفوذی رو بشه یه مقدار اشاره کردید بگذاریم برای بعدتر اگر وقت داشتیم. از آقای قاضیان می‌خواستم سوال دیگری بپرسم، سوالی که مطرح کردیم و باز هم موند برای این دفعه. این دو تا تئوری رو جلوی هم قرار شد بزنیم آقای قاضیان، چرخه باستولید خشونت و سکوت در برابر سرکوب بی نتیجه بودنش از دید برخی از افراد. شما چطور اینا رو می‌بینید؟ چطور تحلیل می‌کنید؟
ببینید به طور کلی ما سه نوع به اصطلاح مواجهه میتونیم با وضعیت‌های موجود داشته باشیم وقتی ازش ناراضی هستیم. یکی انفعال و تسلیم است به اوضاعی که ازش ناراضی هستیم. یکی این استش که بتونیم این اوضاع رو عوض کنیم اما به شکلی مسالمت‌آمیز، که اصطلاحا بهش همین روش‌های خشونت پرهیز گفته میشه. یه وقت هم این هستش که ما با خشونت میخوایم رو عوض کنیم، یعنی با صدمه زدن بدنی به دیگران و وادار کردن اونها به اصطلاح کنار گذاشتن وضعیتی که موجب نارضایتی ماست. خب حالا این سه تا وضعیت رو در نظر بگیرید. این چیزیست که هر کنشگر اجتماعی پیش از رفتن توی میدون باید فلسفهش برای خودش روشن کرده باشه، برای اینکه این چیزی نیست که توی میدون آدم نتیجهش رو بخواد مشخص کنه. اونجا شما وارد یک جریانی از حوادث میشید و تحت تاثیر هیجانات واکنش‌های نشون میدید که ممکن با اون فلسفه‌ای که می‌خواستید وارد بشید تناسب نداشته باشه. بنابراین چه کنشگران چه هدف رهبرانشون باید پیشاپیش مقصود و وسایلی که از این کنش دارن رو پیشاپیش برای خودشون روشن کرده باشه. منظورم از اینکه فلسفه این کار روشن کنه این نیست که برن کتاب فیلسوفان مختلف رو بخونن، بلکه برای خودشون مشخص کنن که من دنبال چی هستم و این چی چگونه به دست میاد.
خب حالا اجازه بدید همینجا
برقرار کنم بین هدف و وسایلشون.
آقای قاضیان همینجا اینو ازتون بپرسم که فکر کنیم که این تکلیف رو با خودشون روشن کردن و به نتیجه رسیدن که ما میخواییم این حکومت یا هر حکومتی رو عوض بکنیم، قدرتی رو به زیر بکشیم و برای اینکه این کار رو بخواییم انجام بدیم باید مقابله به مثل بکنیم، یعنی اگر خشونتی بر ما اعمال شد ما هم همون جنس خشونت رو بر اونها اعمال بکنیم که نتونیم عقب بریم. در این صورت فکر میکنید که نتیجهش چه خواهد بود؟ آیا نمیتونه تبدیل به خشونت و حمام خون بشه یا میتونه نتیجه بخش باشه؟
میتونه چند تا پیامد داشته باشه. یکی این که اولا اندازه خشونت دولت بیشتر از اندازه خشونت شما بشه و شما شکست بخورید. یکی این است که اندازه خشونت شما بیشتر از دولت باشه و شما دولت رو شکست بده. اما مسئله اینجاست، اون چی که گاندی در یک عبارت خیلی قشنگ میگفت اینجا به کار ما میاد که وسیله ها مثل دانه هستن و هدف ها مثل درخت. شما نمیتونید از یک هدفی از یک وسیله استفاده کنید و بعد بگید من اینو میندازم دور وقتی به هدفم رسیدم. نه،
یعنی جزی از اون
شما به دست میارید مندرج میشه. یعنی اگر شما وسایل خشونت آمیز به کار ببرید و پیروز بشید در دولتی که داره خشونت به کار میبره، در هدف شما در آینده خشونت ظاهر خواهد شد.
یعنی میشه جز تار و پود اون پدیده‌ای که براش مبارزه کردید. حالا بذارید من همینجا خیلی کوتاه
یعنی
ازتون بپرسم.
وسیله و هدفی که عرض کردم، ما در انقلاب اسلامی هم دیدیم نوع خشونت که به کار رفت در روزهای آخر، عملا در رژیمی که بعد از خشونت انقلابی روی کار اومد خودشو نشون داد
باستادم.
و این چرخه دوباره تکرار خواهد.
خب همینجا این پرسشون وقت پیش میاد، اگر بتونید خیلی کوتاه در این مرحله جوابشو بدید آقای قاضیان عزیز. حالا اومدیم و برای اینکه معترضان وارد این ماجرا نشن، پدیده ای رو که دارن براش اتفاقی رو که دارن براش تلاش میکنن خشونت رو بهش تزریق نکنن و نخواستن واکنش نشون بدن، بعد خب اتفاقی که میفته آیا این نخواهد بود که هر بار وارد خیابان بشن و بخوان به دور از خشونت اعتراض بکنن، هر بار حکومت وارد بشه و با مشت آهنین اونها رو سرکوب بکنه و این اعتراضات هم بخواد بره خونه تا مثلا سالهای آینده، اون وقت دیگه نتیجهش چی میشه؟
کاملا ممکنه چنین اتفاقی بیفته. اما همونطوری گفتم شما فلسفه مبارزه خودتون از قبل روشن کرده باشید. یعنی شابه کدوم اینا بیشتر میارزه به اصطلاح؟ آیا میارزه که من کماکان نارضایتی رو تحمل کنم، سرکوب رو تحمل کنم، با وجود اینکه کماکان میخوام به اعتراضات خودم جنبه غیر خشونت آمیز بدم، از خشونت بپریزم، یا نه میارزه که من خشونت ببرزم و این دولت رو بندازمش کنار، حالا بعدا میریم یه کاری میکنیم؟ این دو تا چیزی که آدم ها باید انتخاب بکنن و تجربیات تاریخی نشون میده که هر کدوم از این انتخاب ها چی با خودش آورده
و هر کدومشون پیامدهای خودشون رو داره.
سناریو رو پیش رو دارن.
ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز، متشکرم. برمیگردیم بازم با شما صحبت میکنیم در ادامه برنامه. شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 00420221122454. صادق برای ما نوشته اگر خشونت با خشونت جواب داده بشه، پس فرق بین دو تا جبهه چه هست؟ از طرف دیگر برای ما فرانک نوشته که بدون خشونتی از جنس خود حکومت هیچ اتفاقی در ایران نخواهد افتاد. پای فیسبوک لایو ما شما هم میتونید نظرتون رو بنویسید، همونجا هم صدای ما رو گوش بدید. اجازه بدید که سری هم بزنیم باز به تلگرام و نظری که از شنوندگانمون رو داشته باشیم. حمید رو که قائل هست به مقابله به مثل در قبال خشونتی که از طرف حکومت اعمال میشه.
دفاع ذاتی و دفاع مشروع جزء حقوقی اولیه هر انسان در سراسر جهان هست. بنابراین اگه حکومت در برابر معترضان دست به خشونت بزنه، به نظر من معترضان حق دارن مقابله مثل کنن و دست به خشونت بزنن، چون همونطوری که گفتم دفاع ذاتی و دفاع مشروع جزء حقوق اولیه هر انسان و یه حقوق اصلا فطریه، هم در انسان ها هست هم در حیوانات هست. وقتی به شما حمله میکنن، شما فطرتا و غریزی در واقع واکنش نشون میده. پس در نتیجه حق مسلم ماست که در برابر خشونت دست به خشونت بزنیم.
بسیار خوب، این نظر اشکان بود که شنیدیم، نظر حمید بود که شنیدیم. شناسه ما هم در تلگرام هست @فردگرام. نظر کاملا متفاوتی بشنویم از اشکان این بار.
به نظر من با زدن و درگیری ما کاری از پیش نمیبریم، چون جمهوری اسلامی خوب بلده که چی کارات بکنه. و اینکه به نظر من فقط بعد تحصن کرد مثل میدون آزادی، مالا 4-5 میلیون آدم اگه اونجا جمع شن به نظرم خیلی خوب میشه.
خب این هم نظر دوست دیگر ما، کاربر تلگرامی ما بود اشکان. تکرار میکنم @فردگرام شناسه ماست در تلگرام، شماره تلفن مستقیممون که حسین هم باش تماس گرفته روی خط ما هست 00420221122454. آقای حسین عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چی هست در مورد بحث امروزمون؟ مرزش کجاست این خشونت پرهیزی و اعمال خشونت؟
ببین نیوشا، من سلام میگم به تو و به شنونده ها و به مهموناتون. من هرچی فکر میکنم عقلا به جایی نمیرسه واقعا، چون این رژیم همین صدای شما که الان داره تو پخش میشه رو روش پارازیت میده. همین اینقدر، یعنی یک رادیویی که داریم با هم بحث صمیمی میکنیم اینو داره پوشششو کم میکنه. این رژیمو باید مجامع جهانی مردم همه جمع بشن این رژیمو بندازن. یعنی
خب چجوری باید این اتفاق بیفته اگر که قائل باشیم به حرفی که شما میزنید که این رژیم جنایتکاره و باید از بین بره، چطور این اتفاق باید بیفته؟
ببین الان مثلا اگر آزادی، اگر واقعا اینا فکر میکنن که مثلا خودشون کاملا و بقیه خودشون مثلا هیچ مشکلی ندارن و بقیه مثلا مشکل دارن، همیشه تو صحبتاشون تو تلویزیوناشون اگر گوش بکنیم، الان به نظر من ببینید مثلا همین آزادی بیان، خب الان صدای شما رو داخل ایران ما حق داریم که بشنویم، ولی صدای شما با پارازیت بخش میشه در داخل ایران اگر با رادیو بخوایم گوش بکنیم. همین مثال ساده، به نظر من باید از داخل که خب مردم اینا اگر مردم بخوان تعصب بکنن، بخوان که خیلی مردم رو کشتن و زدن و بازداشت کردن و اینا، ولی از خارج هم که خب کاری نمیشه. از خارج باید مردم از مجامع جهانی فشار بیارن این نظام رو.
پس شما فهم کنید که نقش مجامع بین المللی و نیروهای خارج، اهرم‌های خارج از کشور میتونه پررنگ‌تر باشه در تغییر چنین حکومت‌هایی. آقای حسین عزیز از شما تشکر میکنم و آقای بابک رو بیاریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز، نظر شما چه هست در مورد بحث امروز ما؟ آیا معترضان حق دارند که مقابله به مثل بکنن با خشونتی که برشون اعمال بشه یا خیر؟
سلام دوست عزیز.
سلام به شما، بفرمایید.
به نظر من وقتی مطالبات بر حق مردم برای رسیدن به آزادی با یه چنین سرکوب بی‌رحمانه مواجه میشه، طبیعتاً خشم ملت رو برمی‌انگیزه. ولی این خشم به نظر من هدف نیست، بلکه وسیله است برای مقدور ساختن اعترافات مقانعی مردم.
خب فکر میکنید که الان فکر میکنید که اگر بهتون مشخص بخواید جواب سوال منو بدید، در برابر خشونتی که بر مردم اعمال بشه، بر معترضان اعمال بشه، معترضان اگر خشونت به خرج بدن نتیجهش چه خواهد بود؟ نتیجه میتونه مثبت باشه از دید معترضان یا منفی باشه؟
مسلما میتونه اقلا یه مقدار امید بخش باشه، ولی ما 40 سال داریم میبینیم که اگر مقابله بمس نکنن آخرش همین میشه که در حال حاضر داریم تجربه میکنیم.
جان یعنی نمیشه انتظار نتیجه ملموسی داشت اون وقت؟
نه، اگر اگر دست رو دست بذارن، به نظر من تو این قضیه به یه دیالوگ داره میکشه که بستگی داره که شعور دو طرف در این زمینه چی هستش. ولی وقتی شعور طرف مقابل انقدر پایین هستش که فقط زبان خشم رو میفهمه، فقط زبان چون خشونت رو میفهمه، راهی برای ما باز نمیذاره که خشونت بتونیم باشید بفهمونیم. خب.
ممنونم از شما دوست عزیزم آقای بابک که همراهی کردید ما رو. 00420221122454. آقای درویش پور، نظرات رو شنیدیم، اگر صحبت خاصی درباره نظراتی که شنیدیم؟ بله، بله. وگرنه من سوال ها مطرح کنم.
یه نکته ای رو اشاره کنم، اون هم این هست که در دوران گذشته برای مبارزات اجتماعی در سطح جهان و حتی ایران، گفتمان به اصطلاح مبلغ قهر، اگر نگیم حاکم بود، یک گفتمان بسیار پرطرفدار بود. یعنی اینکه جز از طریق توسل به قهر و مبارزه مسلحانه نمیشه تغییر در اوضاع ایجاد کرد. آنچه که در چند دهه اخیر شاهدان هستیم، چه در سطح جهانی چه در سطح ایران، گذار از گفتمان در واقع تبلیغ خشونت و قهر به گفتمان خشونت پرهیز و مسالمت جوست. این از این نظر اهمیت داره که تمام تجربه ها نشون داده که حرکت هایی که در واقع با مبارزات مسالمت آمیز به نتیجه رسیده، شانس برقراری دموکراسی، شانس برقراری مدارا رو ایجاد کرد.
آقای درویش پور، بحثی که داریم اتفاقا، حالا به خاطر اینکه مقدار بخوایم دقیق تر روی مسئله خشونت کار بکنیم، این هست که تعریف چی هست. شما یه تعریفی اولش ارائه کردید، ولی بحث اینه که مثلا در این اعتراضات مسالمت آمیز، اونچه که شما بهش اعتقاد دارید از دید و نگاه شما، مثلا فرض کنید بستن خیابان و اینها جز خشونت محسوب نمیشه، یا اگر مقابله به مثل بخواد بشه از نظر شما دفاع از خود هست و نوع متفاوتی، یعنی نباید اون رو خشونت کرد.
دقیقاً منظور من به این بود، ببینید، ما مبلغ خشونت نباید باشیم. یعنی تمام جان کلام بحثم این بود که امروز در سطح جامعه روشنفکری، به اصطلاح چهره‌های سیاسی و مبارزات مردمی، اصولا تبلیغ خشونت به عنوان ابزار رسیدن به هدف خیلی کم رنگ تر شده و همه بر سر مسالمت آمیز بودن، خشونت پرهیز بودن و هزینه کمتری که بر خود مردم و بر کل اون جامعه ایجاد میکنه یا تحمیل میکنه یک نوع توافق وجود داره. اما تأکید من این بود، ما هر چقدر هم کلام مثل خشونت پرهیز داشته باشیم و مبلغ خشونت نباشیم که نبایدم باشیم، اگر جایی مبارزات مردم به اصطلاح به یک حوزه خشونتگرای خشونت دفاعی کشیده شد، باز هم مسئول اولیه و مستقیمش خود حکومته. شما در ایران نگاه میکنید که در این چند دهه به ویژه مبارزات مردم اساسا مسالمت آمیز بوده، بنابراین اگر روزی این مبارزات حوزه مسالمت رو هم پشت سر بگذره و وارد یک فاز دیگری بشه، خواستم تأکید کنم مقصر اولیه و اساسیش حاکمیتیه که نه اجازه تظاهرات قانونی میده، نه اجازه آزادی احزاب سیاسی میده، نه اصلا میدان میده که حتی مردم به سادگی.
به نظر شما انگیزش ابتداییش پس از حکومت میاد؟ آقای درویش پور، اگر اجازه بدید درباره همین قضیه میخواستم نظر آقای قاضیان رو هم جویا بشم. آقای قاضیان، آقای درویش پور به مسئله گذار مسالمت آمیز اشاره کردم و اینکه اگر زمانی این در واقع حوزه مسالمت آمیز و آرامش پشت سر گذاشته بشه، وارد حوزه دیگری از اعتراض بشه، فاز دیگری از اعتراض بشه، تقصیر حکومت هست. من میخواستم از شما یه سوالی مقدار مصداقی تر بپرسم. در جنبش سبز اگر بخوایم نگاه بکنیم به نوع حرکت‌های اعتراضی و با مقایسه بکنیم با اونچه که طی یکی دو هفته گذشته شاهدش بودیم در حدود 100 شهر در ایران، می‌بینیم که تفاوت‌هایی از لحاظ گستردگی دست کم میتونیم بگیم عصبانیت در خیابان میتونستیم ببینیم؟ یعنی نسبت به جنبش سبز اعتراض گویا که تندتر بوده. حالا شما فکر میکنید که این روندی است که پیش میره یا نه به خاطر جنس مختلف اعتراضا بوده؟
سخت داوری کردن، ولی به نظر میاد که اگر این دوتا رو صرفا با هم بخوایم مقایسه بکنیم، هم از لحاظ گستردگی جغرافیایی، هم از لحاظ شدت شعارهایی که داده می شده و حوزه شعارها، چون اول شعارها عمدتاً به سمت شعارهای سیاسی میل کرد،
بله.
شدت شعارها هم زیاد بود به این معنی که رأس حکومت رو
و کلیت نظام رو
می داد.
بله
بله، و سیاست‌های اصلی که در واقع رأس نظام در پیش
می‌گرفت،
یعنی آیت‌الله خامنه‌ای. بنابراین از این باور میشه گفتش که بله، خیلی شدیدتر از اون بوده و گسترده‌تر از اون. ولی اینکه آیا یک روند است یا نه، یه مقدارش هم بستگی به نحوه برخورد حکومت با وقایع پس از این رویدادها داره. در دوره به اصطلاح پس از رویدادهای 88 نشون داده شد که حکومت قصدی برای تغییر نداره و در واقع فلسفه اساسی حکومت هم تا به حال همینطور بوده. مثلا شما اگه سر مقاله های کیهان رو بخونید که بازتاب دهنده ایده اصلی حکومت در اینجا میتونه باشه، شما بارها دیدید که میگن اگر مرد میدون هستید اصله دست بگیرید بیاید. همونطور که آقای دکتر درویش پور گفتن، در واقع به یک معنی دیگه حکومت عملا داره همه رو میگه که اگر مرد میدون هستید اصله دست بگیرید.
آیا این سرمایه گذاری روی خشم عمومی نیست برای اینکه به راحتی بیشتری بخواد سرکوب صورت بگیره؟
دقیقا همینه به دو دلیل. یک، اولا تصورش نیست که قدرت و توان سرکوب خشن خودش بیشتر از قدرت و توان سرکوب خشن مردم هست، یعنی توان خشن مردم هست. یک دوم، فکر میکنه که اگر مردم آغاز کنن خشونت رو یا حتی به صورت واکنشی این کار رو انجام بدن، اون وقت مشروعیت اخلاقی پیدا خواهد کرد، خصوصا با توسل به دشمنان خارجی که سرکوب کنه. بنابراین اتفاقا فکر میکنه میدان بازی خوبی انتخاب کرد،
یعنی اگر
مردم رو برونه به سمت خشونت، در حالی که همونطور که آقای درویش‌پور گفتن، اگر مردم به حجم به اندازه کافی توی خیابون‌ها باشن و نشون بدن که این یه خاص عمومی هست، انقدر این قدرت به دست خواهد آورد که رژیم رو مستحکم کنه. چما که در زمان شاه چه اتفاقی؟
خب آقای قاضیان، در مورد اینکه
از بالا دیدن به این نتیجه رسیدن که اوضاع داره عوض میشه.
بله، اجازه بدید در مورد اینکه چه اتفاقاتی احتمال داره که بیفته در انتهای برنامه صحبت بکنیم و با اون بخوایم برنامه رو ببندیم. یکی دیگه از شنوندگانمون رو فکر می‌کنم وقت داشته باشیم که زنده روی خط بیاریم در دقایق پایانی. آقای سعید رو روی خط داریم. آقای سعید عزیز، متاسفانه وقتمون خیلی کوتاه هست، لطفاً نظرتون رو بگید در مورد بحث خشونت.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم.
من خیلی کوتاه و مختصر میگم. فقط میگم ما مردم فقط به خاطر فرار از همین خشونت داریم اعتراض میکنیم. اگه قرار باشه خودمونم خشونت به خرج بدیم، خب موفق نمیشیم. خودمون داریم به خاطر همین فرار از خشونت. حالا نه اینکه فقط بگم همین سرکوب خشونته. به نظر من خشونت اصلا همه جای همین، مثلا پول ایران میره تو سوریه و نمیدونم غزه و لبنان، اینا به خاطر همین پولای ایران میره اونجا، مثلا ما بیکاری میکشیم.
پس به نظر شما حتی مقابله به مثل و اینها هم گزینه درستی نیست؟
راهی نمیداره. جانم؟
پس مقابله به مثل هم گزینه خوبی نیست، گزینه درستی نیست؟
نه نه، اصلا میشه از روشنفکرهایی هستن که خیلی راهای بهتری با آدم میتونن حتی یاد بدن که آدم اون کار انجام بده، حالا نه اینکه خدا آدم بتونه. روشنفکرهای خیلی خوبی هستن که میشه از اینا استفاده کرد.
ممنونم از شما آقای سعید عزیز. متاسفانه وقتمون خیلی کوتاه هست، فقط زمان داریم که یک پیام آخر تلگرامی هم بشنویم از خانم آزاده.
توی ایران وقتی اعتراض میشه، خشونت از طرف معترضین نیستش، که این دولت ایران، این جمهوری اسلامی ایرانه که خشونت میکنه، پدر مردم رو در میاره. چند تا جوان رفتن تو خیابون اعتراض، شاید هم خندیدن، شاید هم با هم دیگه شوخی میکردن و میخندیدن، گرفتن اینا رو کشتن. جمهوری اسلامی هر اعتراضی رو به هر شکلی سرکوب میکنه، یا به صورت تجمع باشه یا یکی یه مقاله می نویسه. خشونت در جمهوری اسلامی حد و مرزی نداره برای حکومت. یک روزی مردم منفجر میشن. من مثال شاید درستی نباشه من بزنم، ولی حتی یک حیوان وقتی اعتراض میکنه به چیزی که نمیخواد، یه صدا در میاره، یه و اینا انتظار دارن که ملت ایران سکوت کنه، هیچی نگه و هر کاری دلشون میخواد بکنن. بس دیگه.
آزاده بود که صداش رو میشنیدیم. آقای درویش‌پور، در انتهای برنامه 60 ثانیه فقط وقت داریم که صحبت پایانی شما رو بشنویم.
بله، من فقط این نکته رو خواستم بگم. این تظاهرات ها، این اعتراض ها اساسا نشون داد که مردم خواستار گذار از حکومت اسلامی از جمهوری اسلامی ایران هستند. کسانی که اون رو اختشاش مینامن، همدست نیروهای امنیتی یا سرکوبگر، سعی میکنن اون رو تخته‌ای کنن، به نظرم خودشون رو منزوی میکنن. حکومت اگر در برابر این اعتراضات عقب نشینی نکنه، فضای باز سیاسی، آزادی احزاب، آزادی زندانیان سیاسی، زمینه فراهم کردن برای اینکه این حرکت‌های اعتراضی زبان سیاسی پیدا بکنه و امکان یک گذار مستندآمیز فراهم بشه. اگر این اتفاق نیفته، احتمال اینکه این نابینا بودن و ناشنوا بودن حکومت کار رو به مراحل بسیار خطرناک‌تر بکشونه بسیار بالاست. و اگر این حرکت‌های اعتراض‌آمیز از جنبه مسالمت‌آمیز فرا بره، به نظرم مسئول مستقیمش رو باید حکومتی قلمداد کرد که به نوعی نمیخواد تمکین کنه بخواست.
ممنونم از شما آقای درویش‌پور. آقای قاضیان، برای شما هم 60 ثانیه در پایان وقت داریم.
به طور کلی با توجه به بحثایی که مطرح شد، من میتونم بگم که خشونت اولا خشونت خواهد آورد. اگر مقصود ما برانداختن یک حکومت، میتونیم به خشونت متوسل بشیم. و اگر مقصود ایجاد یک نوع جامعه دموکراتیک و با صلح و صفا و آرامش مسلم، خشونت ما رو به جایی نمیرسونه. به علاوه باید توجه داشته باشیم که خشونت ممکن از روی استیصال باشه، از روی ناچاری باشه. یعنی احساس کنیم راه دیگری، ولی پیامدهاش رو هم باید در نظر بگیریم که ممکنه این خشونت در اشکال دیگری ادامه پیدا کنه. به علاوه ما به سمت خشونت میریم برای اینکه قدرت اجتماعی برای بسیج مردم نداریم. اگر مردم رو به قدر کافی بتونیم بسیج کنیم که توی جامعه حضور داشته باشن، توی اعتراضات و تظاهرات حضور داشته باشن، اون وقت رژیم هم نمیتونه مقاومت کنه. ما چون چنین توانایی نداریم، به سمت خشونت میریم و به جایی که اون فقدان و ضعف خودمون رو جبران بکنیم، به سمت چیزهایی میریم که ممکنه عواقبش بدتر از چیزی باشه که الان داریم تحمل میکنیم برای هممون ناراضی کننده.
بسیار خوب، ممنونم از شما. از هر دو میهمان برنامه، آقای مهرداد درویش‌پور و حسین قاضیان، هر دو جامعه شناس، امروز صحبت می‌کردیم درباره بحث خشونت پرهیزی یا خشونت گرایی در حرکات اعتراضی خیابانی. همچنان در این مورد اگر نظری دارید و وقت نشد در برنامه پخش بکنیم، رو تلگراممون به شناسه @فرداگرام صداتون رو ضبط بکنید تا در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا پخش بشه. من نیوشا بغراتی هستم، از شما تشکر می‌کنم که همراه ما بودید طی حدود یک ساعت گذشته در این برنامه. شهرام و میرویس همکارانم در اتاق فرمان، براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام. Thank you.